ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. زندگی رسم خوشایندی است. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی مجذور آینه است. زندگی گل به توان ابدیت. زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست.
پارسی گویان
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما. از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ان قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی،
سمک عیار از داستانهای بلند و عامیانه فارسی است. اثری در شرح دلاوری‌ها، جوانمردی‌ها، زیرکی‌ها و تدابیر عیاری به نام سمک. این کتاب را فرامرز ابن خداداد از قصه پردازی به نام صدقت ابن ابوالقاسم شیرازی گردآوری کرده. زمان تألیف اصل قصه و جمع و تدوین آن روشن نیست، اما با توجه به وجود اسامی خاص ترکی در متن کتاب می توان تاریخ تدوین آن را در اواخر دوران سلجوقی دانست. قهرمان داستان خورشید شاه، پسر شاه حلب و نواده دختری شاه عراق است، کسی که به دنبال دلبستگی به دختر شاه چین به جنگ پادشاه ماچین می رود. سمک عیار با استناد بر هزاران نکته اجتماعی، فلسفی و اخلاقی، کتابی سودمند و دور از هر گونه ابتذال و سرشار از شوخی، عشق، رزم، رنگ و موسیقی است. توضیحات و خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، از این اثر شنیدنی است.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه معرفی آثار فاخر زبان فارسی در این برنامه به سراغ یکی دیگر از این آثار میریم و کتاب سمک عیار رو برای شما معرفی میکنم. کتاب سمک عیار از داستانهای قدیمی و اصیل زبان فارسیه که از قرن ششم به دست ما رسیده. سمک عیار رو متعلق به فرامرز، پسر خداداد، پسر عبدالله یا عبدالله اررجانی یا اررگانی یا آرجان و یا آریاگان که نام شهری باستانی در اطراف بهبهان کنونی بوده می دونند. اونطور پیداست که نویسنده این داستانها داستانهای کتاب رو به نقل از یکی از قصه گویان روایت کرده و این قصه گو احتمالاً کسی باشه به نام صدقت ابن ابوالقاسم و این احتمال رو هم دادن که خود صدقت ابن ابوالقاسم داستانها رو نقل می کرده به صورت شفاهی و فرامرز خداداد، یعنی فرامرز پسر خداداد، به انشای خودش این داستانها رو می نوشته. و یک احتمال دیگر هم این که صدقت ابن ابوالقاسم ابتدا متن مختصر تری از سمک عیار رو فراهم کرده باشه و بعداً فرامرز پسر خداداد شاخ و برگ هایی به اون اضافه کرده باشه و تحریر و تألیف جدیدی از اون خلق کرده. اما اون چیزی که از سیاق کتاب برمیاد و خیلی از شارحان و پژوهشگران به اون اشاره هایی کردن اینه که داستان هایی که متن کتاب سمک عیار رو تشکیل میده داستان هایی از جنس عامیانه هستن، یعنی از جنس فرهنگ عامه هستن که این داستان ها در بین مردم بودن و سابقه داشتند. گرچه بعضی ها گفتن که سمک عیار ساخته و پرداخته قصه گویان و نقالان بوده که در جاهای مختلف این قصه ها رو می گفتن و بعدها این جمع‌آوری شده و البته این عیبی برای این داستان نیست و نمیتونیم بگیم چون داستان سمک عیار در زبان نقالان و قصه گویان هر کوی و برزنی بوده بگیم این نشانه ضعف این کتاب است، بلکه اتفاقا میتونیم بگیم که این یکی از نقاط قوت این داستان هست که این کتاب از چنان اقبال عمومی برخوردار بوده که علاوه بر اون که نسخه های مکتوب داشته، نقالان و قصه گویان در فرصت هایی که فراهم میشده و مردمی رو اطراف خودشون میدیدن برای مردم نقل میکردند. یا اینکه بگیم این داستان‌ها از چنان زیبایی و کششی برخوردار بودند که در سینه‌های مردم، در افواه مردم وجود داشتند، بعداً به جهت اون ارزش‌ها و علاقه‌ای که مردم به این داستان‌ها داشتند به صورت کتاب در اومده و تألیف شده. نکته دیگر این که در سبک کتاب سمک عیار اینه که نوع نوشتن، نوع نگارش و سبکش به این شکل است که شما هر از چنگایی با یک راوی روبرو میشید، یعنی یک کسی که داستانها رو برای شما روایت میکنه و راوی در متن کتاب حضور داره. گرچه به نظر میرسه که نویسنده کتاب خودش راوی بوده و به سبب این که پیشینه و ریشه این داستانها رو میدونسته و از فرهنگ عامه برخوردار بوده، سعی کرده که متن رو به شیوه روایی بنویسه که اون حالت به اصطلاح نقل شفاهی و قصه گویی که در بین مردم بوده در متن هم اون رو حفظ بکنه. این احتمال هم وجود داره که واقعا این کتاب ریشه مکتوب داشته، یعنی قبل از اینکه فرامرز خداداد این رو بنویسه قبلا مکتوب نوشته شده باشه، حالا ممکنه به این تفصیل نبوده باشه و مختصرتر از این بوده در قرنهای قبل و بعدن به دست فرامرز خداداد و صدقت ابن ابوالقاسم رسیده باشه و اونها به شکل کنونی دست ما رسونده باشند. و نکته دیگر در تاریخ تألیف این کتاب هست که واقعا نمیشه تاریخ دقیقی رو برای تألیف این کتاب مشخص کرد. در متن کتاب ما میبینیم که شعرهایی از شاعرانی از قرن پنجم، قرن ششم، قرن هفتم و حتی بیتی از حافظ هم در اون وجود داره، در حالی که ما این کتاب رو به اعتبار شارحان و پژوهشگران و کسانی که تصحیح کردن متعلق به قرن ششم میدونیم و وقتی کتابی متعلق به قرن ششم هست نمیتونه که شعری از حافظ و سعدی در اون باشه. و دکتر خانلری که مجموعه پنج جلدی سمک عیار رو تصحیح و منتشر کرده احتمال داده که پیشتر از اواخر دوره سلجوقی نباشه، یعنی مربوط به همون قرن به اصطلاح ششم باشه. دلایلی هم آورده، از جمله دلایلش اینه که لغات و اسامی ترکی در این کتاب وجود داره و یکی از این دلایل رو به همین بیان کرده. و دلیل دیگری که شارحان بر وجود این تک بیت ها و اشعاری که متعلق به قرن‌های بعد آوردن مثل اشعاری از نظامی و سعدی و حافظ اینه که ممکنه که بعدها نسخه نویس هایی که کتاب سمک عیار رو نسخه نویسی کردند به سلیقه خودشون اشعاری از شاعران قرنهای بعد یا قرنی که درش زندگی میکردن به اون اضافه کردن و چون دیدن که این کتاب یک کتاب روایی هست و نقل داستان هست شاید پیش خودشون تصور کردن که اگر قدری به شاخ و برگش اضافه بکنن و شاید مثالهایی برای اون بیارن بر حظ به اصطلاح ادبی این داستان اضافه بکنن. و البته تاریخ تألیف سمک عیار که در مقدمه کتاب هم به اون اشاره شده 585 هجری قمری ذکر شده، با وجود این که عرض کردم که نشانه هایی از اشعار قرنهای بعد درش وجود داره. بنمایه‌های داستان و یا داستان‌های کتاب سمک عیار تماماً ایرانی هست، یعنی از داستان‌هایی که کاملاً ویژگی‌های داستان‌های ایرانی دارند و داستان‌ها با روایت‌های ایرانی پیش از اسلام هم گره خوردن. و البته فرامرز خداداد که اهل بهبهان بوده و همونطوری که گفتیم ارجان یا ارگان که یکی از نواحی اطراف بهبهانه و صدقت ابن ابوالقاسم هم که شیرازی بوده و هر دو مربوط به محدوده ایران بودن، طبیعتاً شیوه نگارش سمک عیار هم متعلق به هر کدوم از اینها باشه، این هم نشون میده که این داستان هم سابقش و ریشش و هم نگارشش کاملاً ایرانی هست. نثری که سمک عیار با اون نوشته شده یک نثر ساده، روان و نزدیک به سبک خراسانیه. سبک خراسانی که میگم از این جهت که واژگان عربی در اون کم وجود داره، شاهد مثالهایی از آیات و قرآن و احادیث در اون کمتر وجود داره، کلمات ساده، جملات کوتاه و به این شکل است. اما در کتاب سمک عیار به جهت این که در حدود قرنهای پنجم ششم به بعد ما بحث حمله مغول رو داریم و بحث آمیختگی اقوام ترکی زبان با اقوام فارس رو داریم، همونطوری که گفتم واژگان و لغات ترکی و مغولی در این وجود داره. کل داستان هم مربوط میشه به ماجراجویی های فردی به نام سمک عیار که این فرد به سبب مهارت و چابکی و زیرکی که داشته عموماً به ماجراهای خطرناک ورود میکنه و اغلب از دل خطر هم سالم بیرون میاد. سمک یعنی ماهی و خود سمک عیار که شخصیت اصلی و قهرمان این داستان هاست میگه که مرا سمک عیار خوانند و سمک نام ماهی باشد که در قعر دریا بود. من همچون ماهی غواصی کردن در هر کاری چنان بروم که ماهی در آب. نامگذاری سایر شخصیت‌های کتاب هم خیلی ساده و روان هست و بیشتر بر اساس ویژگی‌های شخصی افراد هست و شخصیت‌های داستان است که اگر کسی بخونه متوجه میشه که این نامگذاری‌ها بیشتر ناظر بر ویژگی‌های شخصیت‌های داستان هست تا یک نامی که از قبل تعیین شده باشه. و نکته دیگر این که از سمک عیار یک نسخه خطی در کتابخانه بودلیان آکسفورد موجوده که در 3 مجلد هست و دکتر خانلری در سالهای 1338 تا 1351 اون رو در 5 مجلد تصحیح و منتشر کرده و در ادامه هم البته دکتر خانلری جلد 6 به اون اضافه کرده که در جلد 6 نکاتی از زندگی و وضع زندگی مادی و معنوی مردم اون زمان، آداب و رسوم اون دوره که دچار تغییراتی شده و همچنین واژه‌هایی که متروک شدن، قواعد و اصول عیاری و یک بخشی هم در پایان به اسم واژه‌نامه سمک عیار به اون اضافه کرده. پس اون چیزی که ما امروز داریم یک مجموعه 5 جلدی از متن سمک عیار و یک ذیلی هست که شامل این هاست که دکتر خانلری به اون اضافه کرده. اصل ماجرای کتاب سمک عیار هم یک داستان هست که از دل این داستان داستانهای زیادی در اومده و ماجرا برمیگرده به داستان شاهزادهی جوان مرد به نام خورشید شاه که برخلاف میل باطنی خودش که ابتدا به عشق و عاشقی اعتنایی نداشته، بعد گرفتار عشق دختر پادشاه چین یا فغفور چین میشه و در این راه برای به دست آوردن عشقش و برای رسیدن به این عشق حوادثی براش پیش میاد. این شاهزاده یعنی خورشید شاه برای اینکه به عشقش برسه به سوی چین حرکت میکنه و در بین راه با مردی به نام سمک عیار آشنا میشه و از اون پسه که داستانهای اصلی شروع میشه و سمک که مردی عیاره با همدلی و همراهی افرادی چون شغال یا شغال پیلزور، چون شغال رو به 2 حرکت فتحه و ضمه میخونن، شغال پیلزور یا شغال پیلزور، کسی به اسم روزافزون، کسی به اسم سرخ رود و 100 پهلوان و عیار و به اصطلاح پهلوان دیگه‌ای کمک میکنن تا خورشیدشاه به مقصودش برسه و به همین صورت داستان از پی داستان و ماجرا از پی ماجرا پیش میاد و داستان ادامه پیدا میکنه. همونطوری که عرض کردم نثر این داستان‌ها خیلی روان، خیلی ساده و به دور از پیچیدگی‌هایی که واژگان غیر فارسی کمتر در اون پیدا میشه، واژگان عربی کمتری درش هست و نسبت به سایر متون اون دوره و همونطوری که گفتم واژگان مغولی و ترکی زیادی البته میشه در اون پیدا کرد، اما نثریه که خواننده رو با خودش همراه میکنه و خواننده رو در سختی‌ها و پیچیدگی‌های متن گرفتار نمیکنه و کمک میکنه که خواننده با علاقه و کشش ماجراهای داستان رو ادامه بده و دنبال بکنه و داستانی که خیلی طولانی هم هست و مفصل هست و مثل داستان‌های 1001 شب و از این قماش داستان ها هست، این داستان رو با لذت تمام بخونه. و همونطوری که باز عرض کردم از نظر لغات و واژگان در واقع یک گنجینه با ارزشی از لغات زبان فارسی است که علاوه بر ارزش واژگانی گزارش جامعی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران در قرن ششم رو برای خواننده به اصطلاح به تصویر میکشونه و به ویژه اون که از طبقه خاصی از جامعه آن زمان ایران یعنی عیاران و جوانمردان سخن میگه و درباره این طبقه که در تاریخ ما از اونها به اسم جوانمردان، عیاران، اهل فتوت و اهل جوانمردی از اینها داریم اطلاعات مفصلی راجع به اونها میتونیم به اصطلاح از این کتاب به دست بیاریم. در پایان قسمت هایی از متن سمک عیار رو انتخاب کردم که برای شما شنونده گرامی بخونم تا هم با این متن آشنا بشید و لذت ببرید. داستان رو از اونجای انتخاب کردم که مقدمات سفر خورشیدشاه به سرزمین چین آغاز میشه. بعد از چند روز خورشیدشاه برخاست و به بازار بزازان آمد و به دکان خواجه سعد بزاز که بزرگتر بزازان بود بیامد و بنشست و با خواجه سعد بزاز دوستی گرفت. بعد از روزی چند، یک روز به دکان خواجه سعد بزاز نشسته بود و سخنی چند می گفتند که ناگاه سواری پیدا شد کهل. کهل به معنی یک سواری که یعنی کسی که در حدود مثلا سن 35 سال بین 30 تا 40 سال داره. که ناگاه سواری پیدا شد کهل و پیاده چند چالاک و مردانه در پیش این مرد کهل روان شده. هیبتی از ایشان می آمد. خورشیدشاه از خواجه سعد بزاز پرسید که این سوار چه کس است و این پیادگان کیانند که من مثل این مردم ندیدم. خواجه سعد گفت که این سوار کهل را شغال پیلزور گویند و سر جوان مردان این شهر است و آن جوان نمدپوش که خنجرها در یمین و یسار فرو برده سر عیاران است و او را سمک عیار می خوانند و پسر خوانده شغال پیلزور است و این دیگران رفیقان ایشانند و اختیار کلی ولایت شاه دارند و اسفه سالار شهرند. شاهزاده با خود گفت که پیش ایشان باید رفتن، باشد که کاری براید. این بگفت و به مقام خود باز آمد و یاران خود را طلب کرد و جمهور را گفت که مال را بردار و به هر جا که میخواهی میگرد و از حال ما پرسان میباش و تمرتاش را نیز گسیل کرد و یاران را اجازت داد که مبادا زن جادو با شما کاری بکند. سلاح خود را گم کنید تا ببینم که حال ما به کجا می انجامد و سره زر یعنی کیسه زر 1000 تنگه برداشت و به در خانه شغال پیلزور آمد. دو جوان ایستاده بودند. گفت سر جوان مردان را بگوی که غریبی آمده و می خواهد در آید اگر اجازت باشد. ایشان گفتند که در جوان مردان گشاده باشد. شاهزاده چنین گفت اما بی اجازت در آمدن در خانه جوان مردان ناجوان مردی است. آن دو جوان رفتند و با شغال پیلزور ماجرا را گفتند. شغال گفت این که شما نشان می دهید از کسان خورشید شاه می ماند، بروید و درآرید. بیرون آمدند و شاهزاده را درآوردند. شغال پیلزور اعزاز کرد و شاهزاده را بگذرانید و بپرسید. بعد از آن که شاهزاده سرخوش شد، رو در شغال کرد و گفت: یا پهلوان، جوانمردی چند حد دارد؟ شغال گفت: حد جوانمردی از حد فزون است، اما آنچه فزون است 72 طرف دارد و از آن دو را اختیار کردند، یکی نان دادن و دوم راز پوشیدن. اکنون تو را چه حاجت است؟ بگوی. شاهزاده گفت: چون راز پوشیدن صفت مردی شماست، پس مرا امانی فرما تا رازی که دارم بگویم. شغال پیلزور گفت: به دادار کردگار سوگند که راز تو را با کس نگوییم و جان فدای تو کنیم. و یارانش نیز سوگند خوردند. و آنگاه شاهزاده گفت که بدانید که من خورشید شاهم، پسر مرزبان شاه، پادشاه ملک شام. شغال گفت: ای جوان، ما در بارگاه شاه بودیم که دایه جادو خورشید شاه را بگرفت و در برابر ما برد و تو میگویی که من خورشید شاهم؟ ما را در این سخن درستی باید. خورشید شاه گفت: آن برادر من بود، فرخ روز. ما هر دو به هم مانیم. اسب و حبشی را من رام کردم، اما به جهت مسئله برادرم جان خود را فدای جان من کرد. این بگفت و گریان شد. شغال پیلزور چون از حال واقف شد، گفت: جوان مردی فرخ روز از ما زیادت بوده است. این بگفت و آن پیاله که در دست داشت به یاد فرخ روز بخورد و برخاست. شاهزاده را در کنار گرفت و قدر و عزت او برافزود و شاهزاده او را به پدری قبول کرد و شاهزاده آن بدره زر بر سر او فرو پاشید. شغال گفت: من با این 60 جوان رفیق و خدمتکار فرخ روزیم و با هم مراعات بسیار کردند و آنگاه به صحبت مشغول شدند. در اثنای صحبت شاهزاده گفت: ای اخی، چون شفقت کردی و ما را قبول کردی، هیچ توانی کردن که من دختر شاه را یکی بینم و حال فرخ روز را از او معلوم کنم؟ شغال به خود فرو رفت. بعد از آن گفت: ای فرزند، مشکل کاری فرمودی، باد را زهره آن نباشد که گرد آن حرم گردد از ترس دایه جادو. اگر کاری بودی که به زر و زور یا به حیلت یا به عیاری به سر رفتی، هم تدبیری توانستمی کردن. مرغ را زهره نیست که گرد آن قصر گردد. شاهزاده ملول شد. ناگاه سمک عیار به زبان آمد و گفت: ای استاد، شاهزاده را ناامید مگردان، او را امیدوار گردان که اگر او ناامید نبودی پیش شما نیامدی. شغال گفت: مردیان است که سخن راست گویند و سخنی بگویند که بتوانند. سمک گفت: سخنی هست الا دستوری باید. شغال گفت: از این سخن تو سخنی معلوم می شود، دانم که گمانی داری، بی تهاشی بگوی. سمک گفت: ای استاد، دختر شاه را گویندهی هست به غایت به جمال و خوب خان و نام او روح افزاست و با من دوستی چنان دارد که هرچه بگویم چنان کند و دانم به سعی او شاهزاده را به مجلس دختر توانیم بردن. شغال را خوش آمد و شاهزاده را خوشتر و هر دو شاد و خرم شدند و یاران بر ایشان آفرین کردند و قرار دادند که چون شب آید به خانه روح افزا رویم و با آن 60 جوان بنشستند، همچون شغال پیلزور و سمک عیار و شهمرد عیار و شیرزاد عیار و شهمیر عیار و شروین عیار و شاهوی عیار و زیرک عیار و سپندان عیار و آهوگیر عیار و تیزدندان عیار و مانند این رندان و مردان. بدرود تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر و اثری دیگر.